بعد از ظهرتون به خیر باشه شنوندگان عزیز. رادیو ایران رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
جهان سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، بعد از ظهرتون بخیر. امروز هم با جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. بر اساس پیش بینی های مسئولان زیربط، امسال ان شاء الله بیش از 3 میلیون زائر ابا عبدالله عازم کربلای معلا خواهند شد برای حضور در پیاده روی بزرگ 40. لطفا بفهمید با وجود همه تلاش ها و کارشکنی ها و فتنه گری های صهیونیست ها و آمریکایی و سعودی ها علیه مردم عراق و امنیتش در اون کشور، راهپیمایی 40 امسال که یک گردهمایی بزرگ آزادگان جهانه با شکوه‌تر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد. گزینه یک بله، گزینه دو خیر. شماره پیامک برنامه 3900. اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به دستورالعمل قوانین و مقررات قضایی در قوه قضاییه و البته دستور رئیس این قوه برای پیگیری مشکلات کارخانجات تولیدی. نسخه اصلی نگاهی دارد به اختصاص تسهیلات به پیشران‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن و صادرات غیر نفتی. با تحلیلگران از هوشیاری و بصیرت مردم عراق در خنثی‌سازی فتنه آمریکایی سعودی میگوید. و میکروفون خبرساز از نقش نیروی انتظامی در امنیت اقتصادی و رونق تولید گزارش میدهد.
دریچه
برای مسدود کردن راه‌های سوء استفاده از قوانین و از بین بردن خلاهای قانونی، گسترش قانون‌مداری و آگاه‌سازی عموم مردم از قوانین و مقررات بسیار مهم است. به همین منظور و در اجرای بند 15 سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت غذایی که توسط مقام معظم رهبری در قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب شده، حجت‌الاسلام رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی را در 17 ماده ابلاغ کرد. از سوی دیگر حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قضایی اقدام دولت درباره شرکت هپکو را قابل تقدیر اما در این حال ناکافی دانست و گفت:
من از اقدام دولت نسبت به هپکو تشکر می‌کنم، اما فقط هپکو نیست. در خصوص سازی اولین نکته مسئله اشکالات ساختاریه. من به نظرم در قانون خصوصی اشکالات ساختاری وجود داره. اما که این اشکالات ساختاری رو باید حتما برطرف کرد. و یک سری اشکالات هم هست در نوع واگذاری که حتما این نکات باید مورد توجه و تأکید باشه.
امروز علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه تولید در کارخانه هپکو عراق یکی دو ماه آینده از سر گرفته می شود گفت: بعد از دوره گذار و تعیین تکلیف بدهی های کارخانه، واگذاری از طریق پیمان مدیریت صورت می گیرد. درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر سیدعلی کاظمی، مدیر کل بهبود روش ها و فرآیندهای قوه قضاییه که عضو کارگروه مشترک سه قوه در تنقیح هم هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خوش آمدید.
سلام علیکم مجید محترم و قربونتون برم مردم شریف ایران.
عرض کنم خدمتون که پرسش اول اینه که هدف از این تنقیح قوانین و مقررات قضایی چیه و قراره که در واقع ما چه دستاوردهایی در پیش برد اهداف قوه قضایی شاهد باشیم در این موضوع 17 ماده‌ای؟
ببینید، مجموعه ای از قوانین در طول 110 سال قانون سرمایه‌گذاری ما جمع شده که حدود 12-13 هزار عنوان قانونی. در سالیان اخیر به همت مجلس تعدادی از این قوانین نسخ شده تو حدود 2000 تا. خب این تعداد قانون مشکلاتی رو ایجاد میکنه. در یک کشوری مثل ما حدود 2500 قانون استاندارد هست. بنابراین ما با 7-8 هزار قانون غیر استاندارد مواجه هستیم. از یک طرف دیگر هم حجم زیادی از مقررات شامل آیین‌نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها که ایجاد حق و تکلیف برای مردم میکنن در حاشیه قوانین ایجاد شده. با این حجم قوانین مقررات پاکسازی و پالایش اونها که همین تنقیح هست امر بسیار ضروری است.
آقای دکتر ببخشید من میانه کلامتون، مفهوم اونچه که فرمودید اینه که اون مثلا 7-8 هزار قانونی که حالا کمتر استفاده میشن یا اصلا مشکل دارن اونا کاملا کعلم یکون میشن، یا اینکه به شکل تکمله در ذیل اون 2000-2500 بند قانونی که فرمودید نیاز هست و استاندارد کشور است استفاده میشن؟
بله سوال بسیار خوبی هست. در واقع ما در یک مرحله اول باید پالایش بکنیم قوانین رو، دوم دسته‌بندی بکنیم، و سوم اینکه قوانین جامعی رو تعریف بکنیم که این قوانین جامع چند ویژگی داشته باشند. همونطور که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بحث قانون‌گذاری اومد، این قوانین باید شفاف باشن، روشن باشن، با قوانین دیگر رابطه تعارضی نداشته باشن، رابطه همپوشانی نداشته باشن و کاملا منطبق با ادبیات روز، علوم روز و مسائل روز باشه.
بله.
این نیاز داره که واقعا در یک اقدام براملی و یک اقدام جهادی نسبت به اصلاح فرآیند قانون‌گذاری اقدام بشه. یک قسمت کار این هست که ما ابتدا اون قوانین قبل از حال حاضر رو بررسی بکنیم، دستبندی بکنیم، مشخص بکنیم و به صورت منسجم به مردم شریف ایران ارائه بکنیم. اقدام دیگر این هستش که ما از ابتدای کار قواعدی رو وضع بکنیم که اساساً جلوی قانون‌گذاری متزاحم گرفته بشه. یعنی ما قوانین وضع نکنیم که اینها زیاد باشن، همپوشان باشن یا دچار مشکل باشن.
درسته.
بنابراین مجموعه از اصول و ضوابط باید طراحی بشه که تو این زمینه ما خوشبختانه کارگروه مشترک که هم به استفاده ایجاد شده. من مشغول کار در روی این موضوع هستیم که بتونیم ضوابط و فنون این کار رو انشالله تولید بکنیم.
آقای دکتر فکر میکنید که چقدر زمان خواهد برد؟ این به نظرم کار طولانیه.
قطعا همینطور هست. من فکر میکنم که اگر یک برنامه‌ریزی منظم و شفافی داشته باشیم حداقل حدود 10 سال طول خواهد کشید که این کار رو ما بتونیم انجام بدیم.
بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم که در این گفتگو شرکت کردید. از اظهار نظرتون هم خیلی ممنونم. سپاسگزارم. خدا نگهدار. گفتگوی جهان سیاست رو شنیدید با آقای دکتر سیدعلی کاظمی، مدیر کل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه قضاییه که عضو کارگروه مشترک سه قوه در امر تنقیح هم هستند. خب لطفاً شما شنوندگان محترم بفرمایید که علت ناموفق بودن برخی از واگذاری‌های کارخانجات و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چیه؟ این گزینه‌ها رو با هم مرور بکنیم. 1. رانت‌های اطلاعاتی و سوء استفاده از شرایط خاص. 2. استفاده از افراد غیر متخصص. 3. هر دو گزینه. لطفاً با ذکر بخش دریچه عدد هر کدوم از این گزینه ها رو به 3900 بفرستید.
نسخه اصلی
آیا اختصاص تسهیلات به پیشران‌های اقتصادی از جمله بخش مسکن و صادرات غیرنفتی میتونه به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنه؟ اگر موافقید عدد 1 و اگر مخالف هستید عدد 2 رو به 3900 بفرستید. پیشنهاداتتون هم به مسئولان از طریق این برنامه به دست اونها خواهد رسید. مستند این بخش رو لطفاً بشنوید.
خبر خوش معاون اول رئیس جمهور برای پیشروهای صنعت. آقای جهانگیری دیروز در جمع رؤسای اتاقهای بازرگانی استانهای مختلف که با حضور وزرای اقتصاد و صنعت و جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی تشکیل شد، خبر خوشی رو به تولید کننده ها داد.
قرار شد که از این تسهیلات که حالا بنگاه با بانکاشون هر جور دارن عمل میکنن 100 هزار میلیارد تومان دستورالعملی براش تهیه بکنن برای رشته هایی که پیشران اقتصادن، که مقام معظم رهبری توی جلسه گفتن خود ما هم مبناهن قبول داریم. مثلا مسکن اگر یه پیشرانه اگر را بیفته 100 رشته صنعتی رو به دنبال خودش فعال میکنه. صادرات غیر نفتی اگر فعال بشه همه تولید به دنبال خودش فعال میکنه.
از نگاه رهبر انقلاب جای نفت و خام فروشی اون بخشایی که از توشون صدای خوش تولید و صنعت بیرون میاد پیشران اقتصادن.
حوزه مسکن به حرکت در بیاد و به کار بیفته، این خودش بخش مهمی از بخشای اقتصادی کشور رو برکت داره.
نباید نباید فراموش کنیم. تولید فقط با وام نیست که جون میگیره. مرتضوی عضو اتاق بازرگانی:
در ایران شما قبل از اینکه کارخونه راه بیفته باید شروع کنی بهره دادن. حتی تنفس هم وجود نداره که کارخونه راه بیفته. در گذشته اینطوری بود که ما میرفتیم مثلا برای یه کارخونه‌ای که می‌خواستیم وام بگیریم، یک وام 10 ساله می‌گرفتیم. یعنی در 2 سال اول که داشتی کارخونه رو می‌ساختی و راه بندازی بهره نمی‌دادی.
مقررات دست و پاگیر و قوانین مالیاتی هم یکی دیگه از دست اندازاست. فولادگر نماینده مجلس:
تو فضای کسب و کار مواجهی با اینکه یه سری قوانین خوبی داریم که به دلیل اجرای بد یا عدم اجرای صحیح و ناقص به نتیجه نمیرسه، یا یه سری مقررات قوانین داریم که خودش دست و پاگیر شده، اون توی حوزه باید اینا رو رفعش کنه.
باشه تا انشالله علاوه بر تأمین نقدینگی، موانع اداری و قانونی رو از سر راه تولید کننده ها برداریم تا هممون سود ببریم.
جهان سیاست،
تحلیل ها و تفسیر های روز سیاسی،
خبرها و نظرها،
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 15:30 تا 15:55 دقیقه.
جهان سیاست،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران. اگر مایل هستید در نظرسنجی برنامه امروز شرکت بفرمایید، من پرسشش رو خدمتتون عرض میکنم. با وجود تمام تلاش‌ها و فتنه‌گری‌های عوامل صهیونیستی و آمریکایی و سعودی علیه عراق و امنیت در این کشور، راهپیمایی اربعین امسال که گردهمایی بزرگ آزادگان جهانه، با شکوه‌تر از هر سال برگزار خواهد شد. آیا با این گزاره موافقید؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. شماره پیامک برنامه 30900. دعوت می‌کنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
تحلیلگران.
هوشیاری و بصیرت مردم عراق در خنثی‌سازی فتنه آمریکایی صهیونیستی سعودی و خودداری مردم عراق از ادامه ناآرامی در آن کشور موجب بازگشت آرامش به خیابان‌های عراق شده و همین مسئله موجب شد که توطئه آمریکایی سعودی صهیونیستی برای ایجاد هرج و مرج و سرنگون کردن دولت بغداد ناکام بماند. روزنامه الاخبار لبنان:
آشوب‌ها و ناآرامی‌ها در عراق طرح پیشنهادی سعودی به دولت ترامپ بود تا با ناآرام کردن تهران، بغداد و بیروت به اهدافی که در منطقه به آنها دست نیافته بودند برسند. در واقع بر اساس این طرح کشور ایران و عراق و لبنان هدف هستند.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق گفت که مرجعیت دینی بار دیگر ثابت کرد اطمینان و شعله ای است که مسیر هدایتگری را در روزهای دشوار روشن می‌کند. همزمان با این موزگیری‌ها دولت عراق یک تیم تروریستی که در صدد ترور آیت الله سیستانی بودند را دستگیر کرد. این رخدادها باعث شده تا کم کم ماهیت فتنه اخیر عراق مشخص شود. حالا خبرها حکایت از بازگشت کامل امنیت به بغداد، نجف، بصره، زیغار و سایر شهرهای آن کشور دارد. شبکه خبری المیادین:
اختلاف افغانی در آستانه اربعین حسینی با موج سواری بر روی مطالبات قانونی مردم که میرفت تا به فتنه بزرگ تبدیل شود، به حاشیه رفته و بار دیگر آرامش در عراق حاکم شده است و مردم عراق خود را آماده استقبال از زائران حسینی از سراسر عالم میکنند. همزمانی آغاز تظاهرات با آغاز حرکت مردم برای راهپیمایی اربعین اصلا اتفاقی نیست. آغاز این آشوب به خیال خامشان یک تیر و چند نشان بود که می توانست هم راهپیمایی میلیونی اربعین را تحت شعاع قرار دهد و هم مقدمه‌ای برای ساقط کردن دولت عادل عبدالمهدی باشد که ارتباط با همسایگان را در دستور کار خودش قرار داده است.
آمار و شواهد نشان می‌دهد تیر فرصت طلبان و فتنه انگیزانی که سعی داشتند با سوار شدن بر موج اعتراضات اخیر در عراق حماسه اربعین را به حاشیه برانند، به سنگ خورده است. تیر دشمن کمانه کرد و حضور در راهپیمایی اربعین حسینی امسال بیشتر از همیشه است. شبکه خبری المنار:
در یک طرف جمعیت میلیونی زائران امام حسین علیه السلام همچون سالهای گذشته خود را برای حماسه ای دیگر آماده می کنند و در طرف دیگر اتاقهای فکر استکباری عصبانی از این راهپیمایی به دنبال ضربه زدن به آن برآمدند، اما هیچ کدام از اهدافشان محقق نشده. گرچه ایجاد رعب و واهمه بین زائران زائران و کاشتن بذر کینه و نفرت بین مردم ایران و عراق برای کمرنگ کردن این حماسی بزرگ در دستور کار قرار گرفته بود، اما چند روزی بیشتر دوام نیاورد و نقاب از چهره طراحان این سناریو افتاد. عناصر متعدد داخلی همچون بعثی‌ها، عناصر تندرو اهل سنت، فعالین سیاسی شیعه لیبرال و غرب‌گرا و در چند سال اخیر چهره‌های مشهور عراقی نیز در این موضوع نقش‌آفرین بودند. نکته قابل تأمل این که در داخل عراق هیچ گروهی مسئولیت ناآرامی‌های این کشور را بر عهده نگرفته.
درباره موضوع این بخش از برنامه سوالاتی دارم از آقای دکتر علیرضا اشراقی، تحلیلگر و کارشناس مسائل منطقه. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آقای دکتر، ناآرامی‌ها در عراق با روایت‌های مختلف رسانه‌های متعدد داره اخبارش به سراسر جهان منتشر میشه. لطف بفرمایید بگید در واقع اونچه که الان مشخص شده دست چند تا از در واقع سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و سفارتخانه‌های خارجی در کاره و البته از اون طرف هم مطالبات به حقی دارن مردم عراق که علما و صاحب نظران و سیاسیونش بهش اذعان کردن. بفرمایید که الان پیش بینی چیه؟ در واقع این اتفاقات با چه ترفندی قرار است که پیش بره و اینکه چرا نزدیک 40 داره این اتفاق میفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز این برنامه. اگر بخواهیم یک الگو برداری داشته باشیم از حرکت اون چیزی که امروز در قالب من میگویم انقلاب‌های شبه رنگین با مدلیته و کیفیت جدیدتر، با ورژن جدیدتر، دقیقاً سخن به گزاف نگفتیم. در فضاهای مجازی اساساً این حرکت استکبار جهانی در صحنه مردمی عراق اصولاً در قالب یک انقلاب اکتبر مطرح شد. چند تا شاخص دارد این حرکت. یک نکته خیلی مهم اینه که در نظر داشته باشیم که اساساً در مناطق کردنشین و سنی نشین به هیچ وجه این گونه اعتراضات وجود نداره و شاخص این اعتراضات در مناطق شیعه نشین هست، شبیه به اون چه که ما در فتنه 88 داشتیم، یعنی کشته سازی، برجسته کردن فضاهای این چنینی دقیقاً موجود و مشهوده. وقتی که بحث 40 مطرح میشد در سالیان قبل، ما متوجه میشدیم که یک بایکوت خبری در حوزه‌های مختلف رسانه‌ای مطرح میشد. ولی امروز ابتدایی ترین حرکتی که برای متوقف کردن حرکت مواج مردم در راستای 40 مشاهده میکنیم اینه که دقیقاً توی همین فضا وقتی شعارهایی رو مطرح میکنن که شما حق ندارید وارد مسیر کربلا بشوید تا اینکه مشکلات ما حل بشه و مرزهای مختلف بسته میشه، این دقیقاً همون نقطه است که استکبار جهانی برای امها و عدم توجه افکار عمومی جهانی به طرف این راهپیمایی بزرگ میلیونی 40 قطعاً دنبالش هست و این رو در صدر برنامه خودش قرار داد. یه نکته خیلی مهمترم که من بایستی اینجا متذکر بشم اینه که ما از همین فرصت میتوانیم مشابه با آن چیزی که در رفع فتنه 88 انجام شد، یعنی اجماع مردم در عاشورا بهره بگیریم، که انشاءالله این قضیه به همین نحو مختزی انجام خواهد شد و کید دشمنان اسلام به خودشون باز خواهد گشت. البته من این نکته رو تذکر بدم، این مسئله که ما الان در عراق داریم مشاهده میکنیم فاقد هر گونه رهبری اجتماعی. وقتی شما رهبری اجتماعی در حرکت ندارید که نمیتوانید با تک تک افراد مذاکره بکنید. این مقدور نخواهد بود جز اینکه ما در بحث انجام انتخابات پارلمانی در عراق به یک نقطه از تجمیع برسیم که بتوانیم این فضا رو در یک قالب جدیدی هدایت بکنیم، وگرنه اتخاذ مواضع ضد هم چیزی جز اون نخواهد داشت که عربستان سعودی، سرویس‌های جاسوسی موساد و بعضی از کشورهای عربی که در این راستا لوجستیک رو دارن تامین میکنن منتفع بشن.
متشکرم از شما آقای دکتر اشراقی برای اظهار نظرتون در جهان سیاست.
در ثنای امام هست باشید. خدا
نگهدار شما. گفتگوی کارشناسی برنامه رو شنیدید شنوندگان محترم. حالا لطفاً در نظر سنجی برنامه اگر مایل هستید شرکت بفرمایید. بگید که با تمام تلاش‌های و فتنه‌گری‌های عوامل صهیونیستی آمریکا و سعودی علیه مردم عراق برای متزلزل کردن امنیت در اون کشور، به نظرتون راهپیمایی 40 امسال که گرد همایی بزرگ آزادگان جهان با شکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد یا خیر؟ گزینه 1 بله، گزینه 2 خیر. شماره پیامک جهان سیاست 30900.
میکروفون خبرساز.
در بخش پایانی برنامه امروز میکروفون خبرساز از نقش نیروی انتظامی در امنیت اقتصادی و رونق تولید گزارش میدهد. شماره پیامک جهان سیاست 30900.
14 مهر در هفته نیروی انتظامی به روز امنیت اقتصادی و رونق تولید اختصاص پیدا کرده، موضوع بسیار مهمی که میتونه اثرات بسیار زیادی در کاهش حاشیه‌ها و تنش‌های ناشی از نارامی و عدم امنیت توی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران داشته باشه. بخش‌هایی که قاچاقچیان، راندخاران و مواردی از این دست امنیتش را دزدیدند. سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، در خصوص اهمیت ایجاد پلیس امنیت اقتصادی اینطور میگوید:
پلیس امنیت اقتصادی در نیروی انتظامی امسال راه اندازی شده با توجه به نیازی که امروز جامعه ما داره در برخورد با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از موضوعات مثل قاچاق و امثال اینها. نیروی انتظامی با یک توان بیشتر، اختیارات بیشتر و ظرفیت بیشتر در این عرصه حضور خواهد پیدا کرد.
اگر بخوایم که تولید در کشورمون رونق پیدا بکنه، باید امنیت اقتصادی شکل بگیره. اقتدار پلیس در سایه مردمداری همیشه به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌ها و برنامه‌های نیروی انتظامی مد نظر قرار گرفته و پلیس جمهوری اسلامی ایران این اصل رو سرلوحه کار خودش قرار داده. همه ما می‌دونیم تا زمانی که برای سرمایه‌گذاران، چه کسایی که می‌خوان منابع انسانی، مالی و یا تخصص خودشون رو سرمایه‌گذاری کنن و یا افرادی که قصد دارن تکنولوژی رو وارد کنن، امنیت سیاسی و اقتصادی و زیست محیطی فراهم نشه، مشکل تولید ملی حل نمیشه، چرا که سرمایه‌گذاری شرط لازم رونق تولید ملیه. بدون فعالیت نیروی انتظامی و وجود امنیت، رونق تولید در کشور امکان نداره و لازمه تولید وجود امنیت و نظم و آرامش در جامعه است. حجت الاسلام رئیسی، ریاست قوه قضاییه، در مورد اهمیت امنیت اقتصادی اینطور میگه:
سه قوه مصممند برای اینکه این مبارزه با فساد که خواست مردممون، خواست رهبریمونه، در ذات انقلاب اسلامی ما مبارزه با فساد هست، انشاءالله نهادی نبشه. رونق تولید در پرتو امنیت اقتصادی، امنیت اقتصادی حاصل نمیشه مگر مبارزه با فساد. امروز این بحث مبارزه با فساد بحثی است که نه فقط در قوه قضاییه بلکه در قوه مجنیه، قوه مقننه، همه نهادهای حکومتی یه امر دارای اولویته و انشاءالله روز به روز در این قضیه ما شاهد رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور خواهیم بود انشاءالله.
اما برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید نیاز به حضور سرمایه گذارانه و اونها در صورت عدم وجود امنیت حاضر به این کار نخواهند شد. باید نتیجه گرفت که بیشک اساسی ترین هدف نیروی انتظامی استقرار، نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردیه. وقتی که پلیس در بعد امنیت عینی موفق باشه، میتونیم انتظار رونق، توسعه و رشد اقتصادی رو هم در اون جامعه داشته باشیم. ایجاد اشتغال و مهار سریع بیکاری، کاهش واردات و قاچاق، رشد اقتصادی، اقتدار اقتصادی، رونق بخشیدن به حرکت کشور و همچنین حرکت به سوی استقلال و خودکفایی و خود اتکایی و رهایی از وابستگی ها، همه و همه از اهداف امنیت اقتصادی و نتیجه اون رونق تولیده. هفته نیروی انتظامی رو به همه کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند تبریک میگیم.
متشکرم که امروز هم برنامه جهان سیاست برنامه خودتون رو شنیدید. شماره پیامک این برنامه 3900 و تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما 24 ساعت آماده دریافت نظر شماست. یک بار دیگه قبل از خداحافظی سوال پیامکی برنامه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. با توجه به همه تلاش‌ها و فتنه‌گری‌های عوامل سعودی، صهیونیستی و آمریکایی علیه مردم عراق و تلاش برای متزلزل کردن امنیت در اون کشور، بفرمایید که راهپیمایی اربعین امسال با شکوه‌تر از سال گذشته برگزار خواهد شد یا خیر؟ گزینه یک بله، گزینه دو خیر. عصر بخیر، خدا نگهدار هموطنان عزیزم.
زائر اربعین سلام. پیش بینی میشه امسال با حذف ویزا و آسانسازی در تردد مشمولین و دانشجویان، تعداد زائران بیشتر از ظرفیت زیرساخت‌های جاده‌ای و ناوگان حمل و نقل عمومی باشه. بررسی مشکلات ترافیکی و حمل و نقل در سالهای گذشته نشون دهنده لزوم برنامه ریزی دقیق از طرف مسئولین و همراهی و مشارکت از طرف شما زائراست. پس بیایید در سه گام همراه هم باشیم. گام اول، سفر خودتونو زودتر شروع کنید. با توجه به نظر بسیاری از مراجع اعزام، برای زیارت اربعین حتما لازم نیست روز اربعین در کربلا حاضر باشید، بلکه اگه زودتر هم رسیدید و برگشتید کفایت میکنه. در این صورت زائرانی که به دلیل ضعف بدنی، بیماری و کهولت سن تحمل مشکلات راه و ازدحام جمعیت در شهرهای مقدس نجف و کربلا رو ندارن، هر چه زودتر سفرشون رو قبل از 24 روم مهر به پایان برسونن. گام دوم، از اونجا که پیشبینی تعداد ناوگان حمل و نقل اتوبوسی بر اساس آمار خروجی هر پایان است، درخواست میشه متناسب با استان محل زندگی خودتون فقط از مرز تعیین شده در ابلاغیه‌های رسمی خارج شده و از همون مرز به کشور برگردید. در غیر این صورت سرگردان شده، هم اتوبوس مناسب گیرتون نمیاد و هم با صرف هزینه مالی بیشتری دیرتر به محل زندگیتون برمیگردید. گام سوم، شنبه 27 مهر روز اربعینه. سه روز مونده به این روز و دو روز بعد از اربعین روزهای اوج بازگشت زائران به کشوره، چون همه ساله جمعیت بازگشت کننده از مرز مهران فراتر از توان و ظرفیت راه‌ها و ناوگان اتوبوسی این مسیره، امسال برای پیشگیری از بروز مشکل و بحران در این مرز طرح ویژه روزهای اوج بازگشت اجرا میشه. با این طرح زائران به جای بازگشت یکسر از مرز مهران به محل زندگی خودشون، به سرعت با اتوبوس‌های خطی از پایانه مرزی مهران به پایانه‌های معین همدان، کرمانشاه و اندیمشک منتقل میشن تا از اونجا با ناوگان اتوبوسی پیشبینی شده به استان و شهر مقصدشون برگردن. این پایانه‌ها دارای امکانات مناسب رفاهی، موکب‌های خدمات، هتل و ناوگان اتوبوسی، ریلی و هوایی هستند. پس زودتر سفر خودتون رو شروع کنید. حتما از پایانه‌ای متناسب با محل زندگی خود خارج شده و از همونجا به کشور برگردید. با طرح ویژه روزهای اوج بازگشت همراه باشید.
وقتی که شب حکم شبی خون داد، صحرا پر از خون کبوتر شد، توی چشام دریای بارون و توی گلو بارون خنجر شد، از آب یاد ما به همی دارم، چون تشنه هم سیراب میرم، از مردم بزدل دلم خونه، از کوفه دلگیرم. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میگذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت. ای کاش پیش خواهرم بودم، تا باز مرهم رو پرم میذاشت، دستی بریده دست مظلومی، گل روی قبر مادرم میذاشت.